الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. عرض شد که مرحوم شیخ ابتدا نقل کنه عبارتی که باید لفظ صریح باشه، نمیشه با این چارتایی که ایشون اسم بردن کنایه و بعد البته مجاز، البته صریح در مقابل کنایه است دیگه، اما گفتم به مجاز نباشه، به مشترک لفظی نباشه، مشترک معنوی هم نباشه. بعد ایشون باز یک عباراتی رو بردن که در اون عبارات معلوم میشه مهمه در باب صیغه مفید این معنا باشه. حالا میخواد که لفظش وضع شده باشه برای اون عنوان به تعبیر ایشان، یا به اصطلاح با مجموعه قرائن اون معنا رو افاده بکنه. مثلا اگه لفظ مثل بیتو یا بیتو رو به کار بره، یک معنایی رو به کار بره که اون در وقتی عده عبارات آوردن که گذشت، بعد شروع کردن به این که خب چیکار بکنم، اینا یک طرف و نام یک طرف، شروع کردن به جمع. یه جمع این کردن که بگیم که اگر مجاز قریب باشه قبول بکنیم، بعید باشه قبول نکنیم. یه جمع هم خود ایشون فرمودن، خود مرحوم شیخ، که خلاصه جمعش این بود که اون قرائنی که میاد اونها هم لفظی باشه وضعی باشه اون قبول کنیم، اما اگر اونها دلالت حال و سیاق و اینطوری باشه، چون خود حال و سیاق ذاتاً مثل فعلا دلالتشون ضعیفه، چون دلالت لفظی نیست، یه دلالت بیشتر جنبه اجمالی داره. عرض کردم سابقا نکته اساسی در لفظ این است که الفاظ در زندگی ما برای یک معانی محدودی وضع شدن. فرض کنیم مثلا میگن درخت، درخت خب چوب است و این ترتیبی که داره. میگن هیزم، هیزم همون درختی است اما از ریشه در آورده شده، و والا هیزم با درخت فرقی نداره. فرض کنیم مثلا میگن میز، میز همون صندلی، همون چوبه، میز رو از چوب درست کردن لکن به یک شکل خاص. طبیعت الفاظ در زندگی ما دارای حدوده، اگر این حدود رو برداریم مثل دلالت حال یا سیاق، طبیعتا مشکل پیدا میشه. اصل دلالت روشن میشه اما اون خصوصیات و ریزکاری ها، یعنی عمده اساس کار این ریزکاری هاست. مثلا من خانه رو در اختیار شما قرار بدم به نحو جعاله فرسوی، به نحو اجاره مثلا، به باب مثال، این ریزکاری هاش مهمه. این ریزکاری ها بحث اینه که این ریزکاری ها جز با لفظ فهمیده نمیشه، ممکن است با فعل مثل معاتات یا با دلالت قرائن سیاقی و حالی، لیکن قرائن سیاقی و حالی چون لفظ نیستن اون حدود رو به دقت حکایت نیستن. اون حدود با دقت، یا به تعبیری که مرحوم شیخ فرمودن عنوان. حالا ما در بحثه چون بعدم خواهد آمد، چون الان کلمه شیخ هم میخونیم انشاءالله عرض خواهیم کرد، این کلمه یا عنوان که مرحوم شیخ داره در حقیقت همون بحثی بود که ما تا حالا میکردیم، عقود شکلی. مرادش از عنوان همون عقود شکلی هست، یعنی عقودی هستن که دارای شکل معینی هستن، قراردادای هستن دارای شکل معینی هستن، یکیش بیع، یکیش اجاره هست، یکیش آری هست، دارای شکل معینی هستن. و نکته اساسی اینه اون شکل با تمام خصوصیاتش الفاظی داره، مثل بی داره شکل، به جای شکل مرحوم شکل میشه عنوان. این عنوان همونیست که ما الان میگیم شکل، این داره شکله. اگر بنابشه شما اون الفاظ به کار نبرین، بخواید همون مطلب رو بگین، همون شکل رو افاده بکنین، ایجاد بکنین، اینا گفتن اگر با مجموعه قرائن باشه اونم اشکال نداره. شیخ میگه نه، اگر برسه به قرائن لفظی خوبه، با قرائن حال و سیاق مشکله. چرا؟ چون قرائن حال سیاق عادتا ابهام داره، یعنی اصل مطلبش روشنه اما اون حدودش، چارچوبش، مشخصاتش روشن نیست. چون چارچوب و مشخصات روشن نیست با مشکل روبرو میشه. پس مرحوم شیخ راهی رو اینطور که به حالا به خلاف لفظ الذی یکون و دلالت و علی المطلب لمقال لمقارنت حال او سبق مقال، این خلاف مبنای شیخ، یعنی اون طرف مقابل، میگه این اشکال نداره. فإن الاعتماد علیه در متفاهم عرف و امکان من المجازات القریبه رجوع اما بنی علی من عدم الابره، مگر اینکه بگیم عبرت به اقوال نیست. ولذا لم یجوز العقد بالمعاطات ولو مع سبق مقال او اقتران حال. بله، این راجع به مجاز. پس ایشون در حقیقت این نکته رو، البته ایشون الان خوندن براتون عباراتش، بله، که مقارنه حال یا سبق مقال این کافی نیست برای این که بشه، باید حتما یک لفظی باشه. شیخ همین مقدار بیان فرمودن به اصطلاح معروف. بله، بعد حالا این بحثی که الان چون ما یواشاش بحث رو به شکل دیگری مطرح میکنیم، ببینید دقت کنید، خلاصه این دوتا قول این شد که شما اگر از مجموعه قرائن حالی و سیاقی و حتی مقوله کلامی، لکه نه کلامی که الان قبلا صحبت شده، مثلا قبلا صحبت شده که خونه چنده فلان چنده، بعد از یک ساعت میگه فروختم، یه فروختم نمیگه، میگه این ملک تو این قدم از تو میگیرم، یه جوری که با مجموعه اون مقالات سابق به قولشون کلام های سابق حمل بشه بر بی. شیخ میگه این مقدار کافی نیست، همون قرائن هم باید لفظی باشه، همون قرائن هم باید لفظی باشه، باید جوری باشه که کاملا برگرده به لفظ تا دقیق باشه. چرا؟ چون حال دقیق نیست، قرائن حالیه قرائن سیاقیه دقیق نیستن، اجمالا قرینه هستن اما دقیق نیستن. این خلاصه کلام شیخ رحمه الله. اون چی که من الان خودم عرض میکنم که شاید که این مطلب نه فقط نسبت به زمان شیخ، تا زمان ما یا اصولا پیش علمای قانون شاید جا داشته باشه، من فکر میکنم مرحوم شیخ قدس الله نفسه در ذهن مبارکشون این بوده که انشاء ایقاع المعنا به لفظ نیقارنو، اون آیونی که گفتن شما با مجموعه سیاقات، اونا نظرشون به این بوده که انشاء ابراز اراده است، ایقاع نیست. البته عرض میکنم این از خودم دارم میگم، در کلمات شیخ میامد. اگر بخوایم کلمات شیخ رو یک تحلیلی بکنیم، تحلیل زبانشناختی به قول امروز ما، من فکر میکنم شاید تحلیل که شیخ هم نیورده خودش، با ارتکاز شیخ رو میخوام عرض بکنم. یعنی اگر ما در باب انشا یا مثلا عقود قائل شدیم که ایجاد معناست، اون معنا رو با لفظ ایجاد میکنه، لذا حتی قرائن هم باید لفظی باشه. یعنی اگر عبارتی آوردیم مثل مجازی، مثل کنایه‌ای، مثل مشترک لفظی، مشترک معنوی، معذالک باید اون قرینه هم لفظی باشه. چرا؟ چون انشاء ایقاع المعناس، ایجاد باید بکنه و این ایجاد با لفظ درست میشه. اما در مقابل مثل مرحوم آشانسن اصفهانی، خوندیم دیگه عبارتیشون و شاگردیشون آیه مرحوم آیه علامه رحمه الله در ادراکات اعتباری، مرحوم آیه خویی کرارن میفرمودن، اینا اعتقادشونه که در باب انشاء ابراز اون اعتبار نفسانی است. البته الان در زمان ما بیشتر تعبیر ابراز اراده، مرادشون از اراده در اینجا یعنی اراده عقد، اراده مقابله کردن، اراده این که تملیک و تملک بشه. تعبیر آقای ابراز اعتبار نفسانی، اعتبار نفسانی همین معنا، اعتبار کرده این ملک او باشه، این ملک این باشه. پس ابراز اعتبار نفسانی، ابراز اراده، من هی تعابیر رو عوض میکنم تا معلوم بشه. گاهی اوقات ما با یک زبان دیگری هم محل بحث داریم، در صورتی که امکان اصطلاحات همدیگه رو درک نکنیم. من فکر میکنم اگر شیخ اینجور تعلیل شد، تو ارتکاز شیخ اینجوره، عرض کردم خیلی دقت جایی هم ندیدم ها، مثلا میگم آشان حسین اینجور گفته یا آقای ناینی یا آقای خویی مطلب فرمودن، من ندیدم این مطلب جایی، لیکن خود من که فکر کردم به ذهن خودم، این ذهن خودم دارم خدمت شما عرض میکنم، شما آزادین قبول بفرمایید نه آزادین، من به ذهنم میاد شاید در ذهنیت شیخ رحمه الله این بوده که عقود چون از مقوله انشائیات هستن، در انشاء ایقاع المعنا، ایجاد المعنا، نه فقط ابراز اراده، چون ابراز اراده میدونید امر اعتباری نیست. علاوه در همین بحثا چند بار عرض کردیم مرحوم عازیا رحمه الله خلافند تقریبا میشه گفت تمام اصولیاتشون، سنی ها هم چه حرفی نزدن، خلافاً لتمام، مگر همون کسانی که قائل به خطابات قانونی به من است، مرحوم آزیا خلافاً للمشهور، مشهور واسع عظیم، قائل هستن که احکام تکلیفی اعتباری نیستن، چون ایشون میگه حکم تکلیفی ابراز اراده مولاست. همین ابراز که یک امر واقعیه، اراده هم یه امر واقعیست در نفس مدر صبح نفسیشون وجود داره، ابراز اراده توش چیز نخواهده، اعتبار نخواهده.
این فرمایش که فرمودیم اگه بخواهیم قبول بکنیم، مرحوم شیخ باید کلن معاتات رو باطل بدونه، داره همین فروزش، چون فعل و انشا نمیتونه بکنه بیگو، ولی شیخ معاتات رو باطل نمیتونه.
حالا راجع به اون مطلب، چون امروز کتاب های ناینه موردیم، مقتبیه مقارش از ناینی، چون این چند تا حاشیه ای که من دیدم در اینجا، چون رسم اینه که مقدار کلام شیخ رو میمیدارم، یکی از محشین و عمده، مجموعه چند تا حاشیه ای که من در این مقدمه ایشون در الفاظ بیدم، باز به نظر آن کلام ناینی بهتره. این چند تا مقدمه هم میدونید آتن، مرحوم یزدی از مرحوم آقای خویه از مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی بقول آقای کمپانی، این چند تایی که من دیدم باز مال ناینی بهتر بود. یه مطلبی اونجا داره عرض میکنیم جواب شما بده. خب
فعل ایقاع نمیشه.
خب بنابرای همین اشکال فعل همین دیگه، ایقاع نمیشه باشه.
کتابت هم میگن ایقاع نمیشه، کتابت
با کتابت هم ایقاع نمیشه. بله. بله. اونم مشکل داره. الا یا حالین، حالا چون بعد از این که این مطالب میگیم، من یک مقدار میگه صحبت خودمون میکنیم مستقلا، فعلا ما اول بحث اون کلام شیخ، بعد کلام بعضی از محشین، انشاءالله تعالی بعض از اغانی که بعد شهان تبیر محشی شد مناسب شهر اینو نباشه، و بعدم یه نکات در مباحث حقوقی خودش، بعدم انشاءالله اون چی که به ذهن میرسه عرض میکنم. بعد فرموده و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا، استدلالی که در عبارت لان المخاطب، بعد ایشون راجع، چون از که ما خیلی وارد این خصوصات نمیشیم، آن خودشو نگاه کن. بله، بعد مرحوم شیخ یه عبارتی داره، و المفروض علی ما تقرر ان النیت به نفسها او مع انکشافها به غیر الاقوال. این تعبیر انکشاف مناسب با هم مبنای ابراز، یعنی عرض کردیم ما دو تا مبنا، یواش ها شاید میخواییم وارد اون مبنای اخیرم بشیم، ما دو تا مبنا در اینجا در نظر بگیریم، یکی مبنای ایقاع که در اصطلاح مون آمده یا ایجاد، یکی مبنای ابراز اراده، ابراز یا انکشاف. من عرض کردم شیخ چون شاید مبنای ایقاع داره این اشکاله کرده که اینجا ان نیت، نیه در اینجا مرادش همون است که ما اسمش رو میگیم اعتبار نفسانی مثل آقای خویی، یا اراده، اینکه ابراز اراده، این نیت به نفسها او من انکشافها. ببینید نیت اگر تنها باشه یا انکشاف، این انکشاف مناسب با مبنای مثل مرحوم اصفهانی که قائل به ابراز هم مثل آقای خویی، اما من فکر میکنم شیخ قائل به ایقاع باشه، فکر میکنم الان نسبت نمیده
صفحه بعد ذکر میکنه
بله، بعدم چیز میاد کسی دیگه میاد. بله میگم یک مقداری انشالله عرض میکنیم، یک مقداری به نظر من خلط شده و احساس به اینجا نده، جای دیگه هم هست، یا حالا ما مثلا معتقدیم که کمی عبارات دقیق تر بیاد دقیق بکنیم.
دلیلشون برای معنا چیه که یا انشاء یا ایجاد، یعنی اینو عرف از عرف میگیرن، عرف میگه حضرت امضا کرده، حالا شیخ اینجوری معنا کنه، یکی دیگه
فهم اوغلایی است، یعنی فهم اوغلایی،
یعنی عرف این رو اینجوری فهمیده و امضا بله. حضرت رو داره
بله. امضا یعنی به خاطر اینکه پیغمبر اکرم مثل مردم مثل سایر من به غیر الاقوال، دقت کن این انکشاف که ایشون در اینجا آورده مناسب با مبنای ابرازه، لا تو اصرف نقل و انتقال فلم یحصل هنا عقد لفظی، عقد لفظی مناسب با مبنای ایقاعه، دقت کردیم، اگر کلمه لفظ روش تأکید کرد با ایقاع مناسبه، اگر روی اراده و اعتبار نفسانی و اینها تأکید کرد و انکشاف، این با مبنای ابراز میسازه. بله لکن هادل وجه و این والمفروض، این ایشون میگه بعد اشکال ثم انه رو بما یدعا ان العقود المؤثره فی النقل والانتقال اسباب شرعیه توقیفیه، این از کتاب این رو مرحوم فخرالمحققین در ایضاح داره، این اسباب شرعیتون تو این از راه دیگری وارد شدن که اینا اسباب معین غیر از اون نمیشه. من ان کل عقد لازم وضع له شارع صیغه مخصوصه بالاستغراء، کل عقد صیغه مخصوص، مراد از صیغه مخصوص یعنی هر عقدی یک شکلی داره، این صیغه مخصوص، و شما وقتی به این عقد انجام بدین باید با همون شکل باشه، به غیرش نمیشه. یعنی با مراجعه به، البته استقراء در اون زمان شاید از زمان ایشون که فقه محقق کمتر بود، مثلا فقها آمدن این کار کردن، مثلا سیاق العقود مرحوم محقق سنالفی، ایشون خیلی بعد از فقه محقق اینا آمدن به اصطلاح برای این صیغه، برای بیع، برای اجاره، با مراجعه به شواهد، مثلا در همون روایت مزارعه، این اگه مرحوم شیخ روایت مزارعه اینجا میگفت برای این کار بهتر بود، در روایت مزارعه اگه آقا من کار میکنم در اینجا، بذرم خودم میارم و 60% من میگیرم و 40% مال شما، در روایت داره که این اشکال نداره، در همینجا اینطور میگه آقا من میام بذر با خودم میارم، 40% برای کارم میگیرم، 20% برای بذر، مجموع بشه 60%، 40% مال شما، اما میفهمی این اشکال دارم
کلام بود دقیقا بگید خود کلام من باید دقیق باشه
خوشن شد تصادفا میگم که این بحث، این آقایی که من دیدم اصلا بر نگشتم به روایت یا حلل و کلام خوب بود بگم بر و اولیشون از کمر از زمان علامه بعد گرفته، در صورتی که ممکن بود که از قبلش هم، خب این روایت خیلی صریحه، خیلی روشن دیگه، میگه من میام کار میکنم، بذرم از خودم میارم، گندم مثلا تخم گندم، گندم از خودم میارم، میکارم، 60% مال من، 40% مال تو، اما میگه این اشکال نداره. حالا همین به یک لغت دیگه، من میام کار میکنم، 40% برای کارم، 20% برای گندمی که میارم، یعنی مجموعا 60% دیگه، 40% مال شما، اما این اشکال پیدا نمیشه. انما یا هر مال کلام دقت
کن،
نکته چه اینه که لفظ میخواد نکته خاصی نداره. حالا این ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه که لفظ خاص میخواد، یعنی عنوان داره، مزارعه عنوان داره. اگر شما بعض رو با عمل گرفتید مجموعش حساب کردید اشکال، اما اگر چون بعض توش آخه خوب و بد داره نمیشه اون حساب بکنید به ازای اون چیز قرار بدید، اما عمل میشه به ازایش معین. حالا یه حاله کل عقد لازم، اینی که شما فرمودین استقراء یعنی چی؟ یعنی با مراجعه به شواهد در کلمات علما و روایات معلوم میشه که صیغه مخصوص، این صیغه مخصوص همون شکله، نه مرادش صیغه مخصوص شکل نیست، لفظی است که دلالت بر اون شکل میکنه. خب یواش یواش هم وارد بحثم بشیم که اون نتیجه نهایی، یعنی به عبارت اخرى این عقود رو شارع برای اونها داره شکل معینی قرار داده و برای اون شکل معین الفاظ معینی است. خوب دقت کنید، شما اگر از اون الفاظ نیامدید دیگه نمیشه، ولو با مجموعه قرائن بشه، ولو با قرائن لفظیه بشه که مرحوم شیخ فرمودن فلا بد من الاختصار على القدر المتيقن. من گاهی اوقات عمدن عبارت شیخی میخونم برای اینکه اگر نکته زائدی رو خواستیم بگیم معلوم باشه یک چیزی برداشت شخص منه حمله. بعد مرحوم شیخ میگه و هو کلام لا محصل له، کلام مرحوم فخر المحققین معنای دقیقی نداره، اند من لا حضر فتاوى العلماء، راست فتاوی علما هست، اما خب این ربطی به مرحوم محقق که به فخر المحققین نداره. فخر المحققین از مجموعه ادله این استظهار میکنه که با صیغه مخصوص و صیغه شکل مخصوص، عقد بیع داره یک شکل معینی است، مجرد نقل و انتقال و مبادله مال عقد بیع نیست. خلاصه کلام بیه، مثلا من نقل و انتقال با 10 شرط خودم قرار بدم که اصطلاحاً اسم روشیم عقود رضایی، با عقود رضایی ولو بخواد نقل عین بکنه این بیع نیست، آثار بیع نداره، مثل خود معاتاد. لکن مرحوم شیخ و کلام الله محصل له اند من لا هز فتاوى العلماء فضلا عن روایات المتکسر علاتی بعضا، و عکس و از ازاد اون طرف. و اما مادکره و الفخر، مراد فخر المحقق، فلعل المرادفی من الخصوصیت المعخوض فی صیغت شرعن، این مراد همینه، هیل اشتمالها علل عنوان المعبر عن تلک المعامله. این عنوان گذاشته اینجا، از کلم امروز اصطلاح میشه عقد شکلی، به جای عنوان، یعنی عنوان بی، عنوان اجاره، عقد شکلی. فی کلام الشارع فاذا کانت العلاقه الحادثه بین الرجل والمرء معبرا عنها فی کلام الشارع به نکاح یا زوجیت یا متعه فلا بد من اشتمال عقدها علی هذه العناوین، یعنی اون شکلی که هست، این فقط این لابد من الاشتمال هم نکته عرفی هم داره. عرف برای او یه لفظی قرار داده، مثلا برای او لفظ عنوان زوجیت، اما اینکه ما با هم دیگه در یه خانه زندگی بکنیم عنوان دیگریه. زوجیت خودش عنوانه، علقه زوجیت یه عنوانیست که عرف درست کرده. فلا یجوز به لفظ هبه به اجاره، مثلا بگه وهب تو نفسی لک، و ها کدا فی العقود المنشأه للمقاصد الاخر کل بیع و الاجاره. فخصوصیت اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها علی هذه العنوانات، من حالا این انشاءالله بعد یک بیانی که خودم عرض میکنم روشن‌تر میشه. این شیخ ببینید عبارت تکرار میشه در حقیقت، نکتهش اینه که لعنها به هذه العنوانات موارد للاحکام شرعیه، مراد از عنوانات عنوان بی، عنوان این عنوان بی یه شکلی گذاشته قانون برش، یعنی قانون آمده گفته بی نقل و انتقال مال با این خصوصیت. چرا؟ چون نقل و انتقال مال ممکنه به هزاران شکل واقع بشه، و برای این که این چون یک صحنه اجتماعی شده، وضع اجتماعی پیدا بشه، جامعه توش آرامش داشته باشه، مسئله دیگه در جامعه مناسب با قواعد دیگه هم باشه، مناسب با خود عرف جامعه باشه، مناسب. مثلا فرض کنید، عرض کردم سنهوری میگه در روم باستان بی به معنی تملیک بود، بعد به این مشکل برخورد کردن که چون برده زیاد آوردن از کشور دیگه، برده از اون هم گفتن برده نمیشه مالک بشه، بی رو برداشتن عوض کردن تعهد. ببینید یعنی این بشر در زندگی خودش این مجموعه رو که آورده حساب این جهات رو میکنه، یک نقل و انتقال مال به هزاران شکل، صدها هزار شکل امکان داره، این رو محدود بکنه، اسم یکی رو میذاره بی، یکی اسمش میذاره اجاره، اسم یکی رو میذاره آریه، اسم یکی رو میذاره هبه، اینا رو شکل میده. بعد از اینکه شکل داد به شما میگه که آ شما هر عقدی رو خواستی طبق همین شکل انجام بدین. چرا؟ چون در خود عرف عام هم به ازای هر شکلی لفظی هست، این به خاطر قدرت بشه، به ازای هر شما وقتی این می‌خواستین اون شکل رو به ازای ایجاد بکنی همون لفظشه بکنی، این خلاصه بحث. بعضی که بعدا میگوستن آه درسته شکل هست، اما نمیخواد لفظ واحد، ممکن است 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا لفظ به کار بریم همون معنا رو بیاریم. یعنی در حقیقت وقتی شکل لفظ آمد، این مال شکل معینه، مثلا گفتن درخت، خب به چوب یک نزد، گفتن هیزم، همون چوبه به شکل دیگه نگاه، وقتی گفتن میز، همون چوبه، حتی گفتیم مداد، همون شکله، در همون چوبه به یک شکل دیگه. ایشان این خلاصه حرفش اینه در زندگی بشر این شد، لذا چون این مطلب شد شما هم باید در عقود که معانی ها اینه، لذا ایشون میگه و علی هذا فالضابط وجوب و ایقاع العقد به انشاء العناوین دائره. حالا این ایقاع العقد به انشاء، مراد ایقاع اگه شما گفتین اینجا ایقاع یعنی انجام دادن، نه اون ایقاعی که من میگم، انشاء این کلمه انشاء، به انشاء یعنی مهم این است که آیا ایجاد عناوینه یا ابراز عناوینه. روشن شد؟ من فکر میکنم اگه مرحوم شیخ از این راه میامد خیلی روشن‌تر بود، و این در حقیقت اختلاف دیگه، مثل مرحوم آقای اصفهانی مصره که ابراز، خب اصلا ایشون انکار میکنه، میگه این که میگن ایجاد المعنا درست نیست، چون ایجاد اعتباری مراد ایجاد حقیقی مراد این نمیشه، اصلا منکر ایجاده.
اگر شک کردیم و نفهمیدیم کدومش واقعا
خب یه شک نکن درس بارم تا شک از من بحثه بوده نه عرض کنم که پس بنابراین راه کار اینجوریه. دقت میفرمایید چی میخوام عرض بکنم؟ من فکر میکنم شیخ باز کلمه انشاء داره، ایقاع العقل به انشاء. اگر انشاء رو به همون ذهنیتی که متعارف قدما بوده، ایقاع المعنا به لفظ یقارنا، آخه این تعبیر تعریف معروف اینه، ال انشاء و ایقاع المعنا به لفظ یقارنا، که لذا تخلف منشأ از انشاء هم نمیشه. تا هرچی گفت همون مسبب تحقق پیدا میکنه. یعنی تا گفت مثلا انجا اکه زیف فشتر خبز، این وجوب با آمدن زیفه. مثلا سه شنبه زیف آمد، جمعه رفت نان خرید. بابا ما گفتیم هر وقت آمد، نه که جمعه برو نان بخن. این نکات رو دقت بفرمایید. العناوین دائره فی لسان شارع، این صحبت سر اینه، تمام صحبت سر اینه. من فکر میکنم اگر مرحوم شیخ از این، البته شاید در زمان شیخ هنوز خیلی مطرح نبوده، را اونی که الان من در این کتاب هایی که بعضی دیدم از قوانین غربی، اونا غالبا تعبیر ابراز اراده دارن، ابراز اراده یا به قول یا به اشاره است یا به کتاب. این دو تا نکته است، ایقاع المعناست نه ابراز الاراده، یا ابراز و نیه. مرحوم شیخ نیت بود بجه.
چرا
یا...
ایقال با فعل نمیشه
بلا؟
چرا ایقال با فعل نمیشه؟
تعریف
ایقال
با فعل نمیشه
انجام داد. ایقال
رو تعریف کردن به لفظ
نمیشه، اگه
تعریف باشه نمیشه،
نمیشه. بعدش هم ببینید نکته در خوب دقت بکنید، این عناوین دارای خود شکلن، یعنی دائره معین، شکل معینی داره. فعل نمیتونه ایجادش کنه.
این شکل میگه نمیشه، باید بگی
بله. خب میشه شکل وقتی شد فعل نمیتونه شکل ایجاد بکنه. لفظ میتونه.
خب میگه نمیشه ولی میشه. باید چیز دیگه‌ای مثلا این در رو که شما میگید ما در رو
در اونجا
دستمون رو بذاریم روش. شیخ و اینا هم میگن که دست گذاشتنم که بله قطعاً بفهمیم با کتابتی بیعه. ما میگیم فقط باید لفظ باشه. یه حرف بگیم حضرت تعبد داده و یعنی نوشتن لفظ بی، یه صفحه هم توضیح بدیم ما این رو میخوایم. چه دلیلی داره بگیم این نشون نمیده ولی یه کلمه یه بی همون خصوصیات رو
حالا میزنه. اجازه بدین. اما مسئله فعل چون عرض کردم فعل بر فرض اگر بخواد بشه باید زمینه های بهش بیاد تا بی در بیاد.
کلا هم توضیحات رو می‌نویسیم الا بگیم لفظ هم از لفظ صوت
بوده. وقتی می‌نویسیم ببینید دقیق در وقتی می‌نویسیم این رو بدل صوت می‌گیره، بدل لفظ می‌گیره. پس اصل خود لفظه. بعدم فعل چون ابهام داره، فعل حدودش مشخص نیست. این عقود حدود دارن. این عقود
فنی
همینه
که بگیم آقا ظاهر که شد
تمامه. اولا ما قبول دقت بکنیم، اولا ما قبول بکنیم ابراز یا ایجاده. من میخوام ذهنتون از الان آشنا. شما ممکن است بگیم هم با آقای اصفهانی ابراز، آقای خویم ابناشن، آقای علامه طباطبایی هم شاگرد دیگه‌شون هم خوندیم ادراکات اعتباری، ایشون نظرش ابراز. بلا به ابراز گرفتن در عباراتی که من این فارسی که من دیدم که نوشته از ایجاب و قبول اینها، از غربی ها که زارن نقل میکنن همه ایشون که ابراز نه که ابراز اراده.
من میگم به این عقلا به نظر اختلاف. الان خیلی از بزرگان تو این لیستن، خیلی از آدم عاقل وقت نگاه میکنه میبینه شاید شک کردیم. اگه شک کردیم باید چیکار کنیم؟ آیا نیاز از اینجا شروع کنیم که شیخ اعظم و بسیار از بزرگان رو این برقرار بدیم؟ آیا اصفهانی و بسیار همین بعد بعد بگیم که آقا این مسئله که میشه ارتکاز عرف رو فهمید؟ به این تاریخ رو که نگاه میکنیم میبینیم این بار شاید اصلا ورود بس از اینجا خیلی صحیح نباشه. کلاش ایقاش چون بین عقلا اختلاف الان واقعا آدمایی بودن که همه ادعا دارن اینجا
نظریه هم اختلاف میکنن دیگه. وقتی مقدمات من که میگم ابراز یا ایقا، میخوام برگردونم خلاف رو به ریشه هاش. عملا هم مختلفن دیگه. خب همجا خود دیگه گفتن به هر رایی که ابراز بشه کافیه.
در همون تفسیر ما در تعریف اعتبار
بود. دیگه گفتن مرحوم شیخ، من میخوام اینو بگم چرا شیخ گفته شواهد کافیه، لکن به شرطی که این شواهد هم لفظی باشه. این نکته
داخل بتونه دلیل الا
بگه عرف اینه. تفسیر عرف دیگه. دقت کردید؟ پس یک مبنا الفاظ خاص به فقط به یک معنا یک لفظی بیاریم با مجموعه قرائن این به اراده بشه. یک مبنا لفظی بیارین که با مجموعه قرآن که به شرطی که تمام این قرآن هم لفظی باشن. من استظهار خودم رو دارم عرض میکنم، حالا گفت که عرض کنم جایم نیدم. احتمال میدم شیخ شاید در ذهنیتش این بوده که انشاء ایقاعه، رضا میگه بالاخیر خود قرائن هم باید لفظی باشه. اون یکی بگه نه مهم نیست قرائن لفظی باشه، حالی باشه، سیاقی باشه، اون به نظر من نظرش ابرازه. میگه تو شما ابراز اراده بکن. عمدش اینه که شما اراده داری این کتاب ملک او باشه در مقابل او، این همین ابراز بشه به هر نحوی شد کافیه. توشه شد. من فکر میکنم نکته اساسی اینه. حالا این چرا؟ یکی یه مسئله این که خود بیت چیه، یکی این که چون بیت در جامعه هست و آثار داره و اگر صریحاً و روشنن اراده نشه قرار و دعوا و جنگ و جدال و اختلاف درست میکنه. یکی میگه بی بوده، یکی میگه اجاره بوده، یکی میگه نه نظر من هبه معوضه بود، من نظرم به بی نبوده. ببینید یعنی یکی بحث سر این که لفظی که سیره اوغلا دارن، یکی این که وقتی میان یه چیزی قرار میدن روی نکات ثانوی هم هست. اصولا چرا بشر به این نتیجه رسید که رو به عقد بیاره؟ چرا همه کار رو بافه میگن اولا معامله ها پایاپا بوده، کالا به کالا بوده؟ این مقتضای جامعه بوده، برای حفظ جامعه آمدن قرارداد رو احترام برش خواهد شد. خود قرارداد اگر من با شما قرارداد ببندم و عمل نکنم جامعه به هم میخوره. اوفو بلغود معناش اینه.
روست
بلا
سیره و بلا
سیره و اغلا. این سیره اگر ما ولزام آیونه که ما آتات قبول نکردن، نگاه حتی اهل سنت اونایی که قبول نکردن به اوفو بلغود تمثل کردن، اونتون عقل باید لفظی باشه. این عقد باید لفظی باشه. روشن شد براتون؟ چون اونا میان جامعه رو در نظر میگیرن، قراردادها رکن اساسی جامعه است. اگر قراردادها مورد خدشه قرار بگیره اصلا جامعه به هم میپاشه. قرارداد در جامعه مثل اصل وجود در فلسفه و سفسطه از مثلا اگر کسی منکر وجود بشه سوفسطایی میشه. قرارداد اگر تو جامعه نباشه به هم میپاشه جامعه. وقتی اینجا آمدن نکته رو این گرفتن، ما بیاییم آثار رو برای خود قرارداد بگذاریم. ببین خود قرارداد اگر میخواییم آثار رو برای خود قرارداد بگذاریم باید این قرارداد رو ایجاد بکنیم. با لفظ ایجاد میشه ایقا، نمیشه ابراز، و باید کاملا دقیق باشه، کاملا شکلش رو عرض کردم. یه تصوری هست که الان با پیشرفتی که پیدا کرده و ارتباط جهانی و اینها، طبیعتا ما به این سو میریم که خیلی دنبال شکل نباشیم، چون باز مشکل دیگه درست میکنه. عرض کردیم سنهوری هم میگه که با پیشرفتی که پیدا شده قراردادها به شکل به صورت قراردادهای شکلی نیست، به صورت قراردادهای رضاییه. لکن قرارداد رضایی مشکل داره، به هر حال مشکل داره. اینه ما توضیح دادیم که راهنه مشکل داره. پس خوب دقت بکنید، یعنی اینا یک مجموعه اموریه، فقط این نیست که بنشینیم بگیم که آیا این چیه اون چیه. اینا یه مجموعه اموری، جامعه قرارداد میخواد، قراردادها خصوصیات دارن. این خصوصیات رو به دو قسم اساسی ما در فقه اسلامی تقسیم کردیم، یه خصوصیات کلی که باید مراعات بشه، یک نکات شخصی. در فقه اسلامی اینجور شد اون خصوصیات کلی ضمن عقود معین بشه، بیع باشه، اجاره باشه، هبه باشه، هبه معوضه، این خصوصیات کلی. خصوصیات شخصی هم ضمن شروط باشه. اونا اسمش عقود رضایی گذاشتین، ما گفتیم نه عقود رضایی نگذاریم، التزامات رضایی. التزام بریم این التزامات خصوصی. پس بنابراین اون عقود دارای شکل معینی هست، حد و حدود و چارچوب‌های کاملا مشخص دارن، آثار مشخص دارن. این مال اون عقود. شروط شکل معین ندارن، رضایت طرفین چی میخوان. در اون جایی که شکل معین دارن سعی باید بشه همون شکل معین درست بشه، ایجاد بشه. این صیغه مخصوصه یعنی یک لفظی که همون شکل معین ایجاد بکنه. در باب شروط چون شکل معین نیست یک قواعد عمومی داره. خوب دقت بکنید. پس در باب خود عقد شکل داره که باید همون شکل دقیقا انجام بگیره. در باب شروط شکل نداره چون ترازی طرفه ایده. در باب شروط چه کار میکنیم؟ قواعد عمومی داره نه شکل خاص. مثلا قواعد عمومی اینه که المؤمنون عند شروط هم لا شرطن اهل حرام هم. ببینید این میاد ضوابط کلی رو میده. پس این که میگه باید هر عقد این تصور روشن شد. بنابراین اگر شما بخواستین بیاین شما با قرائن نمیشه، با فعل نمیشه، با اشاره نمیشه، چون در اینها بحث ابراز نیست که شما به هر قرینه میخواین ابراز بکنین، بحث ایقاعه، بحث ایجاده. و این رو عرض کردیم، این یه تر برای اداره جامعه در قراردادها و معاهدات طرح این باشه، یک پیکره اساسی برای قرارداد تصور بکنیم، یه جهات ثانوی که برگرده به طرفین قرارداد اونم تصور بکنیم.
اون ایجاد کنه، چرا اونجا شما شکل نمیدید؟
چون شرط محدود نیست، ممکنه هزار جور شرط بشه، اونجا شکل بهش نمیدید.
اما هزار جور باشه، خب
فلزات ما شکل معین دادیم که هزار جور نشه دیگه، ما برای همین کار کردیم. پس بنابراین روشن شد اون پیکره اصلی، چارچوب اصلی اسمش عقده، شکل داره، لحظه معین داره. اونهایی که خارج، اونم التزامه، اونم قرار داده، اونم من قرار، اما اونا رو شخصی گرفتیم، اونا دیگه شکل ندارن، فقط در اونها ضوابط و عمومی مراعات میشه. خوب دقت بکن، ضوابط مراعات میشه نه شکل. پس در یکی شکل مراعات میشه، در یکی ضوابط. اون چیزی که امروز در غرب ادعا میکنن، اونا میخوان تو همون چارچوب اصلی هم شکل مراعات نشه، اونم ضوابط بشه. اما انصافا اگه طرح این باشه که من الان عرض میکنم و فهم شریعت این باشه، به نظر من خیلی عقلایی تره، خیلی حرف لطیفیه. ما یه چارچوبای اصلی قرار بدیم، یه التزامات خارج چارچوب، التزامات اصلی رو شکل بش بدیم، بعد من توضیحاتش عرض میکنم، اون چارچوب هم ضابطه بش برم.